أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إمام الصادق عليه السلام درباره ظهور حضرت بقیت الله می‌فرمایند: اذا قام قائمنا وضع الله یده علی رؤوس العباد فجمع به عقولهم واكمل به اخلاقهم. وقتی که قائم ما ظهور کند و از پس پرده غیبت به درآید، خداوند دست او را بر سر همه بندگان قرار میده و به واسطه این عنایت و کرامت عقول آنها را به مرتبه جمعیت و اتقان در می آورد، از تشتت بیرون می آورد، از افتراق بیرون می آورد، از چند سو نگری در می آورد. و بدین لحاظ اخلاق اونها را نیز کامل می کند. اخلاق اونها را، یعنی امور اونها را، صفات اونها را، کارهایی را که انجام می دهند، تصرفاتی را که می کنند، ارتباطاتی که پیدا می کنند، اینها را به مرتبه انسانیت کامل و کمال می رساند. این روایت خیلی روایت عجیبی است. خیلی ها هم شنیدن و انسان گاهی از اوقات فکر می کنه چطور یک همچنین قضیه اتفاق می افته. این معنای جمعیت عقل چیه؟ معنای کمال اخلاق چیه؟ مگر ما الان عقلمون رو به کار نمیبندیم؟ در امور خود مگر تصمیم نمیگیریم؟ مگر فکر نمی کنیم؟ خب چه تفاوتی بین این زمان و بین اون زمان خواهد افتاد؟ و امام صادق علیه السلام در چه وضعیتی بودند که حتی زمان خودشون را لایق برای زمان ظهور نمی دانستند؟ در قضیه هارون مکی که خدمت رفقا عرض شد، در شبهای ماه مبارک اونجا عرض شد که آمدن خدمت امام صادق علیه السلام بعضی ها از خراسان و به اون حضرت پیشنهاد قیام کردند در قبال حکومت ظلم و جور. و حالا این حکومت ظلم و جور که بود؟ خب بنی عباس بودن دیگه. بنی عباس همین هایی بودن که نماز می خوندن، نماز جمعه میخوندن، منبر میرفتن، خطباشون این طرف و اون طرف در بلاد در حال تبلیغ دین بودن دیگه. اینجور افرادی بودن دیگه. ولی صحبت صحبت ظلم است و صحبت جور است و حکومت غاصبانه است و این رو خب مردم میفهمیدن، احساس میکردن که با فرستادن خطیب این طرف اون طرف و نماز خوندن این قضیه با ظلم و اینها منا در تعارضه. ظلم رو احساس میکردن، فساد رو احساس میکردن، به همین جهت آمد میآمدن سراغ ائمه. اگر قضیه صرف نماز و روزه و حج بود، خب بنی عباس و بنی امیه انجام میدادن، مشکلی نبود، مطلبی نبود دیگه، چرا سراغ ائمه بیان؟ پس معلوم میشه نماز و اینها با ظلم کردن منافاتی نداره و بلکه نماز و روزه و قیام شعائر دینی به صورت ظاهر راهیست و پلیست برای رسیدن به امیال و هواهای نفسانی. این هم یکی از اون راهاش. خب حالا اومدن سراغ امام صادق و از اون حضرت تقاضا کردن. خب امام میتونه به تنهایی این کار رو انجام بده؟ امام که بنابر شق القمر کردن نداره، بنابر اعجاز نداره، لابد افرادی باید باشن کمکش کنن، حرکت کنن، مساعدت کنن، حرف گوش بدن. حضرت میفرماد بنشین، بنشینن. حضرت میفرماد حرکت کن، حرکت کنن. حضرت میفرماد اقدام کن، اقدام کنن. هرچی حضرت میگه گوش بدن. خب آیا این افراد در اون زمان بودن یا نبودن؟ اگر بودن پس چرا حضرت در قیام به این مسئله مهم کوتاهی کردن؟ نعوذ بالله. اگر نبودند چه عاملی بود که اینها نبودند؟ اینها که همین نماز میخوندن، روزه میگرفتن، هر سالم حج میرفتن. حج، حجاج به سمت اونم حج اون زمان ماها طول میکشید برای رسیدن به مکه. تلاش مثل الان نبود که با 2 ساعت و 3 ساعت انسان به اونجا برسه. خب این کارها رو همه را انجام میدادن. این چه قضیه‌ای در اون زمان بود که حضرت قیام نمی کردن و ائمه در اون زمان ساکت بودند و نمی توانستند اقدام کنند؟ امام رضا علیه السلام نمی توانست اقدام کنه، موسی بن جعفر علیه السلام نمی توانست اقدام کنه، امام صادق. اون شخص آمد شروع کرد به حضرت اعتراض کردن. شما 100,000 نفر الان فقط در خراسان یار دارید، حالا جاهای دیگر خب بمانه، چرا اقدام نمی کنید؟ چرا بلند نمی شید؟ خب اعتراض داره می کنه. حضرت باید جواب بدن. حضرت بگن که نه، هنوز وقتش نیست. میگه نه خیر هست. خب داریم می بینیم. پس این همه افراد که دارن میگن یا حجت ابن الحسن، پس اینا کجا هستن؟ میگن هستیم دیگه. این همه افراد که دارن میگن که باید بلند شد و خلاصه در قبال مسائل بایستی که چیز نکرد، کجا هستن؟ خب در زمان امام صادق هم همینا بودن دیگه، فرقی نکردیم ما که، اون زمان بودن الان هم هست. و این شخص به عنوان نمایندگی از اونها آمد که برو به امام علیه السلام بگو ما آماده ایم، ما داریم خود رو برای اطاعت از دستورات شما و فرامین شما داریم آماده می کنیم، چرا نشستی؟ اگر کمک می خواید بفرمایید. چه توجیهی دیگر برای امام صادق باقی می مونه که بنشینه و همینطور نظارگر باشه و بنی عباس هم هر غلطی که می خوان بکنن؟ هر ظلمی که میخوان بکنن، هر کسی رو میخوان تو زندان بندازن و دهان هر گوینده ای را بکوبند و خفه کنند. چه دلیلی برای امام صادق در اینجا میتونه باقی بمونه؟ در همین این که مشغول صحبت بودن، حضرت فرمودن به اون شخص خدمتکار که بیاد اون تنور را آتش کنه، گرم کنه، تنوری که توش غذا درست میکردن، نان درست میکردن. اونم آمد و هیزوما رو ریخت و گرم کرد و فلان، و همه میدونن دیگه، رفقا همه اطلاع دارن. از یه معروفی است، مشهوری است. وقتی که اون لهیبش خیلی دیگر بالا آمد و مشخص شد که دیگر اون تو چه خبره، حضرت فرمودن خب بفرمایید جناب خراسانی که اینقدر تا به حال برای ما نصیحت میکردید و بعد میشود که ما را تحریک میکردید و به اینها، بفرمایید شما اولیش. بسیار خوب، بگید ببینم آیا در این اقدام، در این بلند شدن، در این کمک کردن، آیا درش حلوا و برنج زعفرانی و خورشت بادمجانه، یا اینکه درش تیر و شمشیر و نیزه و کشتن و زخمی شدن این حرف هاست؟ کدوم یک از این هاست؟ جنگ با بر سر سفره از می شود که غذاهای متنوع و رنگارنگ تفاوت میکنه. خیلی خوب، اولیش جناب عالی، بفرمایید برید تو تنور یه قدری اونجا بشینید، یه خورده این مغزتون و عقلتون یه خورده سر جاش بیاد و دیگه امام اینقدر نصیحت نکنید. گفت یا ابن رسول الله چه میفرمایید؟ میفرمایید بنده تو این تنور بردان؟ بله، عرض میکنم در این تنور بفرمایید، یه قدری حالتون جا بیاد. خوب، ای مگر من چه کردم؟ آخه مگر چه گناهی از من سر زده؟ خب مگه تو نمیخوای در رکاب امام علی امام شهید بشی؟ خب یا حی حاضر دیگه، برو دیگه. حضرت میگن بسیار خوب، اون جنگ و شیهه اسباب و نیزه ها و اینها بماند، همین الان حی حاضر، بسم الله. یا این که نه، میخوای بیای جنگ بکنی و یه خالم به بدنت نیفته، مثل همون بزرگوارانی که در صدر اسلام وقتی جنگ میشد اول اونها فرار میکردن، بعد از چند روز وقتی که قاصد میفرستادند و پیغامو ببینن چه خبره، وقتی اوضاع آروم شد و زخما رو امیرالمومنین خورد و پیشونی پیغمبر شکست و اینا همه تو خونه افتادن و مشرکین رو فراریدن، خب حالا بیاین به به الحمدلله الحمدلله اسلام پیروز شد الحمدلله. اونا اونجا خب از اینجور افراد خیلی ما هم هستیم، زیاد هم هست، از اینجور افراد زیاد پیدا میشن، بعد هم میان میشن حاکم و همه کاری مسلمی. همیشه اینطور بوده. عرض کنم حضورتون که خب بفرمایید، بفرمایید تشریف ببرید در این ابن رسول الله، ما چه کردیم؟ آخر ما چه حرفی زدیم؟ مگر ما چه کار کردیم؟ پران حرفا بیایید و فران شروع کرد عیز و لابه. حضرت هم گفتن خب بسیار خوب، خب حالا خیلی شوخی کردیم، مزاح کردیم و حالا من دارم میگم، خب حضرت که مزاح نداره، حضرت که حرفا نداره. خب حالا شروع کردن، خب این کیه اون کیه، اونجا چه خبر اونجا چه خبر، شروع کردن صحبت کردن و اینها و مطلب و هم برگردوندن. در همین حین هارون مکی از اصحاب حضرت وارد میشه، هنوز کفش و لنگه کفشش تو دستشه. حضرت میگن که قبل از اینکه بشینی برو تو این تنور یه خود اونجا بشین تا بعد حالا خدمت برسیم. اینم کفشش رو میذاره اونجا، میره قشنگ سافت اون تنور میشینه. یک دفعه این وحشت میکنه، رنگ ازش میپره، الان که بوی زغال و نمیدونم سوخته شدن این الان به مشام میرسه و حضرت با این مگر چه کرد، مگر چه کار کرده بود این بلا رو بر سرش آورد؟ توجه میکنی نشناختن امامو، امامو نشناختیم در تفکرات و تخیلات با امام داریم سر میکنیم. اون هارون مکی شناخته، وقتی امام هارونم که رفت در تنور، به این امید نرفت که سالم درآد، مثل حضرت ابراهیم قلنا یا نار کونی بردن و سلاما. اون خطاب به برد و سلام اون باعث شد که همین آتش در حین شعله ور شدنش اون سوزندگی از او گرفته بشه و اون حرارت از او سلب شه. درست شد؟ نه، این طوری هم نبود. وقتی که هارون مکی رفت در تنور، به این نیت رفت که جزغاله بشه. بلا هنر نیست، همه ما همین کار میکنیم. اگر اینطوره، امام علیه السلام به جای 100,000 نفر 100,000,000 طرفدار داره، کسانی که بدونن برن تو تنور و بعدم هیچ ابدا نه گزندی وارد بشه، نه قضیه اتفاق بیفته و حرارت تأثیر نداشته باشه. خب هممون الحمدلله هارون مکی میشیم. راجع فرمودید نه، به این نیت رفت که بعد از نیم ساعت جزغالشو در بیارن، زغالشو در بیارن، با این نیت رفت. حالا امام علیه السلام چی کار کرد؟ اون دیگه خودش میدونه، دیگه خودش. گاهی اوقات هم اینطوری اتفاق میفته که آدم وقتی میره تا آخر خط هم باید بره، اینطور نیست که خلاصه بخواد به یک امیدی بخواد برگرده، اون که فایده نداره. توجه کردید؟ یک مرتبه این به هم ریخت، همه ی اوضاعش به هم ریخت. ازت شروع کردن صحبت کردن، انور یه یه رو 20 دقیقه گذشت و گفتن که خب حالا چی شد این رفیقت که رفیق تو، برو درش بیار، بگو دیگه بسه، زیاد اومد تو تنور، حالا میخواد زغالاشو در بیاره، دیگه چیزی ازش باقی نمونه. نگاه کرد صاف نشسته داره با آتیش ها یکی این داره میندازه بالا خب حضرت گفتن چند تا از اینا تو خراسان داری؟ حالا نمیدونم از همه اینا چطور خراسان رو انتخاب کرده بودن دیگه. حالا همه جا همینطوره دیگه، همه مسائل همه جا همینطور هست، اینجا هم همینه. تفاوتی بین خراسان و سمنان و تبریز و عرض کنم که سایر جاها نداره. صحبت این است که تا کی چه باشد، مهم اونه. گفت که یبن رسول الله، دو نفر مثل این نیستن اونجا. حضرت فرمودن که با بعضی از اختلاف در تعابیر 5 نفر اگر من مثل اینها داشتم قیام میکردم. توجه کرد. خب این مسئله یعنی چه؟ 1100 خورده‌ای سال داره از تولد امام زمان علیه السلام میگذره. هر سال ما داریم جشن میگیریم، هر سال داریم چراغونی میکنیم، هر سال داریم یا حجت ابن الحسن میگیم، هر سال داریم از عدل او داریم به همه دنیا اعلام میکنیم. اون وقتی بیاید اینطور میشه، اون وقتی بیاید اونجور میشه، اون وقتی بیاید یک دختر 15 ساله بر سرش طبقی از جواهر بگذارد، از این شهر به اون شهر برود، هیچ کسی متعرض او نخواهد شد. او وقتی که بیاید گرگ در کنار میش هر دو با هم حرکت خواهند کرد. خب اینها بله درسته، اینها هست. خب به ما چه؟ خب چه ربطی به ما داره؟ در این جشنهایی که ما تا الان گرفتیم چه فائده ای بردیم؟ چه نتیجه ای عائدمون شد؟ امسال هم سال 1434 هجری قمری مثل 4333، اونم مثل 4332، همینطور بریم تا برسیم به زمان چی؟ برسیم به زمان ظهور حضرت. چقدر خودمون را توانستیم با ظهور اون حضرت تطبیق بدیم و نزدیک کنیم؟ چقدر خودمون رو توانستیم به اون حالی که هارون مکی داشت وقتی امام فرمودن برو تو تنور رفت؟ آیا ما هم همینطوری بشینیم فکر کنیم؟ هی بشین بگو یا حجت ابن الحسن چی شد، چه فایده ای؟ خیلی خوب، امسال هم مثل سال دیگه میگیم یا آقا جدان زور آدم، یا حالا زور کردم، حالا چه گلی میخواید به سر من بزنید، حالا ظهور کردم. بسیار خوب، شما مثل اون خراسانی هستی که من ظهور کنم، یا مثل هارون مکی شدی ظهور کنم؟ اگه مثل خراسانی هستی، خب این همیشه در طول تاریخ بوده، نماز خوندن که هنر نیست، روزه گرفتن که هنر نیست، حج انجام دادن که هنر نیست، بنی عباس و بنی امیه هم انجام میدادند و دیگران هم انجام میدن، همیشه هم انجام میدهند، درست شد؟ خب این که هنر نیست، پس چرا تا به حال من باید غیبت بکنم؟ چرا؟ چرا من نباید ظهور کنم؟ چرا من باید مثل جدم امام صادق همینطور ساکت بنشینم؟ اگر قرار بر قیام و ظهور بود، چرا اجداد من نکردن؟ چه فرقی بین من حجت ابن الحسن و بین پدرم امام عسکری است؟ هر دو امامن دیگه، تفاوتی نمیکنه. چه فرقی بین من و بین جدم امام رضا است که در همون حکومت مأمون سکوت کرد و بالاخره مأمون او رو شهیدش کرد؟ چه فرقی بین من و او؟ هیچ. یک شخصیت در دو ظهور، فقط همینه. اون اسمش امام رضا بود، این اسمش حجت ابن الحسنه. اون اسمش امام هادی بود، این اسمش حجت ابن الحسنه. اون اسمش امام سجاد، هیچ تفاوتی نمیکنه. فرقی در اینجا ندارد. توجه میکنی؟ نشستن و جشن گرفتن و سمینار تشکیل دادن و اینها، افراد و از این طرف و اون طرف دعوت کردن، نمیدانم اینها خوبه، نمیگم اینها بفاده، ولی چقدر ما خودمونو در این گونه مجالها به اون مکتب حضرت نزدیک کردیم، به افکار حضرت چقدر خودمون رو نزدیک کردیم، به اخلاق حضرت، به تصرفات در امور خارجی چقدر نزدیک کردیم، کارهامون رو چقدر بر اساس تعقل انجام دادیم. آیا هنوز ما بر اساس احساسات داریم حرکت میکنیم؟ آیا هر کی گفت این کار رو بکنم میکنیم که داریم میکنیم؟ هر کی گفت این کار رو نکن نمیکنیم که داریم نمیکنیم؟ خب این با 1100 سال پیش چه تفاوتی کرد؟ آقا برو این کار رو بکن، چشم، همه هر گله. آقا این کار رو نکن، همه چشم. این کی نشستیم به خودمون فکر کنیم که اینی که داره الان این میگه شاید غلط باشه؟ کی نشستیم فکر کنیم این عقل خودمون رو، اینی که خدا داده، به کار بندازیم شاید اونی که میگه نکن غلط باشه؟ تا کی باید دوچار جوگیری و احساسات باشیم؟ کی وقتش رسیده این تمام شه؟ اوی چه فرقی کرد؟ پیغمبر بین زمان ما و زمان پیغمبر واقعا چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ بنده در همین کتاب، نمیدونم، در این سیمای عاشورا که مشغول تعلیفش هستم، در اونجا نوشتم این قضیه رو. بعد از پیغمبر چه کردن؟ واقعا بشینیم به این مسائل فکر کنیم. امروز روزی است که عده‌ای از عزیزان ما دارن ملبس به لباس روحانیت میشن. این مطالب رو من به خصوص برای اونها دارم میگم که بدانند در چه جایی دارن پا میگذارن و چه مسئولیتی بر دوش خودشون دارن قرار میدن. همین صرف یه امامه گذاشتن تمام شد؟ خب این امامه رو همه مستحب بذارید. شما هم اگر امامه نمیذارید، اگه در نماز اگر نمیذارید، دیگه از امروز برید بذارید. لازم نیست امامه 5 متری و 6 متری و عد میشود که باید. نه، یک لب پارچه سفید سیاه هر کی سید سبز به تناسب حال خودش در نماز مستحب، امام نماز با امام ثوابش بسیار بسیار از ثواب نماز عادی بیشتر است که انسان بدون امام انجام بده. و وقتی هم که میگذارید هنک بگذارید، باید نماز با تحت الهنک باشه، یعنی نه از اینجا بردارید بذارید در اینجا، اینجور باید نماز خوند، نه اینکه همینطور امامه بر سر. این همه روایت داریم که نماز باید با تحت الهنک باشه، اون وقت میبینیم آقایان میان همینجوری وای میسن به نماز خونده. پس این حرفا رو پیغمبر همه برای کی زدن؟ یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهوره، برای کی زدن این حرفا رو؟ درست؟ این مطالب را من برای این عزیزان و برای این دوستان دارم عرض میکنم و برای همه و برای خودم، که باید ببینیم چه توقعی از ما دارن. بعد از زمان پیغمبر مگر نیامدند افراد و این روایات رو جعل کردند برای اون اولی و دومی و سومی و معاویه و هاکذا، دیگه برای هر کی می اومدن جعل میکردن، برای هارون هم جعل کردن، برای مأمون هم جعل میکردن. سمارت ابن جندب ها مگر نیامدن، ابو هریره ها مگر نیامدند، همین طالبان دنیا و شهوات مگر وارد معرکه نشدند، همین از خدا بی خبران، از حیوان صفت و متلوث به شهوات و به هواها مگر پا به میدان نگذاشتند و بر پیغمبر معصوم الهی افترا نبستند. این روایت ها درباره اولی و دومی و اینها در زمان پیغمبر درآمد یا اینکه بعد از پیغمبر چی شد؟ تا پیغمبر سرش رو گذاشت زمین، چاپخانه اینها شروع کرد به کار کردن. و چطور این روایت ها رو ما در زمان پیغمبر نشنیدی؟ روایت های مربوطه به معاویه و امثال ذلک رو در زمان پیغمبر نشنیدی؟ یه اولاغ در میان اینها بلند نشد بگه این روایت هایی که شما در آوردی چطور تو زمان پیغمبر نبود؟ بعد از پیغمبر یه دفعه سبز شد، همه کله رو انداختن پای. ببینید در اون زمان چه بوده است که در سایر زمان ها نیست. یه روز معاویه بالای پیغمبر منبر بود، اومد شروع کرد از خودش تعریف کردن، سماره اون پایین نشسته و بلند شد گفت چی میگه مردی که 80,000 حدیث به پیغمبر بستم تا تو رو الان اون بالا نشوندم، داری از خود تعریف میکنه دیگه، جلو ما که دیگه معلق بازی نکن، چیکار میکنه؟ یعنی اینا من نمیدونم به جای خوردن و خوابیدن هم برمی داشتن چاپ میکردن چاپخانه. اینقدر دروغ، اینقدر شنیدم از لبان رسول خدا در حالی که داشت این کار را میکرد که درباره معاویه کاتب وحی اینطور گفت، شنیدم از رسول خدا در شنیدم پیغمبرم که دیگه سرشو گذاشته زمین که نمیتونه صحبت کنه، حکومت هم دست حکومت زور است، هر کی حرف بزنه اینجا دروغه اونجا دروغه، دیگه کارش با کرام الکاتبینه. اینا دیگه افتادن این وسط، درست شد؟ درست. چطور اون زمان بد بود؟ اما اگر ما الان بیایم برای رسیدن به مقاصد خودمون مطلب از امام زمان نقل کنیم، به امام زمان نعوذ بالله افترا ببندیم، اشکال نداره. چی شد؟ چطور فقط ابو هریره و سمره ابن جندب ها ایراد داشتن، اما الان اگر بگیم فلان کس خواب دیده که امام زمان گفتن این کارو بکن، ایراد نداره. الان اگر بگیم فلان کس مکاشفه کرده که حضرت فرمودن فلان کارو بکن، اشکال نداره. چه فرقی شد؟ حالا فهمیدید ما مثل همونایی؟ حالا متوجه شدید؟ حالا بگو یا حجت ابن الحسن. حالا متوجه شدیم که یک طیف داره حرکت میکنه، یک خط داره میره، یک روش داره پیگیری میشه، یک جریان داره انجام میشه، در هر زمانی مطابق با همون زمان خودشو نشون میده، ولی یک جریانه، جریان متابعت از هوا و هوس و انانیت ها و نفسانیت ها و هواها در اشکال مختلف و زمانهای مختلف و ظهورات مختلف. خب پس امام زمان حق داره الان غیبت کنه، 100 سال دیگه هم نمیاد، برای چی بیا؟ این که شد زمان سقیفه بنی ساعده. چه تحولی در شمای این زمان به وجود آمد که دارید میگید یا حجت ابن الحسن کن بلنشم بیا؟ چه تحولی پیدا شد؟ چه دگرگونی در رفتار شما و در اخلاق شما پیش آمد که به خاطر اون من از پس پرده غیبت بیرون بیام؟ چیکار کردید؟ شما هم که همون شدید. اون موقع حرکت کردن، امیرالمومنین تنها گذاشتن رفتن به سمت سقیفه، تمام سفارش‌های پیغمبر رو زیر پا گذاشتن. الانم هم هیچ تفاوتی نداره. چند نفرتون نشستید فکر کردید اینی که خوابی که نقل شده شاید دروغ باشه، شاید از رو بخار معده باشه، شاید در آوردن، شاید چه کرد؟ بنده در جلد دوم اسرار ملکوت اون قضایایی که برای بعد از فوت مرحوم آقا نوشتم بی خود ننوشتم، برای امروز نوشتم. در اون زمان شروع کردن مکاشفات قلابی جعل کردن، بیان اونایی که میگن نبوده، بیان حاضریم ثابت کنیم. توجه کردید؟ مکاشفات دروغ جعل کردن، مکاشفات دروغ به مردم گفتن، خوابهای دروغ آمدن گفتن. چه عاملی باعث شد که مردم در دام اون حرفها و شیادیها و فتنه‌گریها بیفتن؟ کنار گذاشتن مبانی اولیای خدا در اینجا، که هر چیزی که میشنوید باید با مبانی منطبق کنی، نه اینکه هر طوری که از اینجا بره تو گوش، از اینجا بره تو مغز، از اینجا بیاد تو قلب. نه، بشینی نذارید تو قلبتون بیاد، تو همینجا نگه دارید، روش بررسی کنید آیا این مکاشفه درسته، با مبانی میسازه، دلیلش چیه؟ ازش سوال کنید، بالا و پایین کنید، سوال و جواب کنید، بعد معلوم میشه که دروغ گفته، گیرش بندازید، نه اینکه به او احترام مضاعف کنید چون شما را بالا برده. درست شد؟ همین قضیه همیشه هست. تو هر جریانی شما بخواید نگاه بکنید همین روش وجود داره. این همه گفتن به خوابها توجه نکنید، برای کیه؟ واسه اینی که اگر در آمدن گفتن خواب دیدن امام زمان داره فلانی رو دعا میکنه، دیگه گوش نده. وقتی دید چی شد؟ امام زمان اینو دعا میکرد. امام زمانمونم شناختید. یه بند خدایی در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه رفته بود و امام زمان رو پیدا کرده بود، به امام زمان قلابی خودشو و بعد به من گفتش که کسی که به حضرت برسه، کسی که به حضرت برسه، خب این دیگه نیاز نداره از استاد تبعیت کنه. گفتم خب بگو ببینم از این دستوراتی که این امام زمان شما به شما داده چیه از این دستورات؟ بله. گفته یکی از اون دستوراتش اینه که غذا فقط باید غذای خاص بخوری و حتی اگر در منزل مرحوم رضوان الله علیه می روی در اونجا سر سفره بشین و دست به غذا نزن. گفتم که خاک بر سر اون مرام و آیین و اون امام زمانی که به تو دستور بده بیا سر سفره اولیا بشین و همه نگاه کنن و به این کار زشت تو همه براشون سوال پیدا بشه. این امام زمانه، توجه میکنید؟ البته مسائل دیگه هم بود، حالا یکیشو من گفتم. این همینه دیگه آقا جان، مرحوم آقا میفرستن یه نفر رو به این بگه که آقا دارم به شما میگم اون امام زمانی که دنبالش هستید اون شیطان است. بنده خودم حضور داشتم در اون مجلس که به یه نفر گفتن برو تهران و به او بگو فردا نیاید و بگویید بزرگان نگاه کردند و ما را متوجه نکردند. توجه میکنید؟ ولی خب چه فایده وقتی که شخص تمام دل و دینش رو سپرده، تمام هوش و حواسش رو سپرده، دیگه سخن بزرگان که نمیتونه دیگه درش تأثیر بگذاره، دیگه فایده ای نداره. و بعدم معلوم شد که اون بنده خدا سر از کجاها در آورد و کارش به کجا رسید دیگه. اصلا دیگه واقعا جز تأسف انسان نمیتواند مسئله رو ابراز بکند. این مال چیه؟ به خاطر این است که روی اون مبانی تکیه نشد، به صرف خواب عمل شد. علاوه بر اون اگر قرار باشه خواب حجت باشه، خب منم خواب مخالفش رو میبینم، خب کدامش در اینجا حجت است؟ تو اونجور میبینی من خلافش را میبینم، تو اونجور کشف میکنی من خلافش را میبینم، پس چه باید کرد؟ اینجاست که گفتن باید به مبانی رسید، باید به اون اصول توجه کرد، باید به اون حقایق و بدیهیات و ضروریات و اون چرا که از ناحیه شرع به دست ما رسیده است انسان نگاه کنه. اگر این کارو کرد دیگر نه خوابی میتواند در او تأثیر بذاره، نه شایعی تأثیر بذاره. بنده در اونجا گفتم، این مطلب را نوشتم، بین اون افرادی که در اون موقع اون دروغها را به پیغمبر معصوم بستند و بین اونهایی که به امام معصوم فعلی دارن میبندن چه فرقیه؟ هر دو معصوم هست، اون پیغمبره، این امامه، چه تفاوتیه؟ و بین اون افرادی که در اون موقع به واسطه اون روایات گول خوردن و از راه به در رفتن و منحرف شدند و سالیان سال از عمر خود را در بیراهه و انحراف گذراندند، و بین اونهایی که به واسطه این حرف ها دوچار انحراف می شوند و سالیان سالشان را به این اوضاع میگذرن، بعد میگن آخ دیدی چی شد؟ آخ این آخ اول بگو نه الان، آی دیدی گوش کردیم، آی دیدی فلانی، آی دیدی این، آی دیدی رو اون اول بگو، نه اینکه بعد از اینکه این مدت بگذره. چه فرقی هست بین اون وقت مردم و بین این مردم؟ چه فرقیه بین اونهایی که در آوردن و الان در میارن؟ چه فرقیه؟ درست شد؟ پس امام زمان ظهور نخواهد کرد. کی ظهور میکنه؟ اون زمانی که این عقلها که خداوند متعال در ما قرار داده است و این سرمایه های فطری که در وجود ما قرار داده اینها شروع کنه به حرکت. امروز به خاطر حرف یکی بلند میشیم این ور و اون ور و صدا و تبلیغ و فلان و این چیزها، فردا که طرف حرفش عوض شد ما بلند میشیم دوباره حرفمون عوض میکنیم این ور و اون ور و اون ور و سراغ این حرفا، بعدم میگیم یا حجت ابن الحسن. خب این که همونه، این که چه تفاوتی نکرد، چه تفاوت کرد. امام صادق میفرماند وقتی که قائم ما ظهور کند خداوند دست او را میذاره بر سر مردم، با این کار چه میشه؟ جمع ابهی عقوله، عقول اینها را جمع میکنه، از تشتت بیرون می آورد، از چند سو نگری بیرون می آورد، از آمیخت شدن احساسات با عقل بیرون میاره. دیگه اگر اونجا اومد یکی براتون گریه کرد و زاری کرد و شروع کرد اشک ریختن و قرآن آورد و به زمین و آسمان قسمتون داد، دیگه فقط نگاهش میکنید، دیگه تحت تأثیر قرار نمیگیرید. دیگه در اون موقع اگر نگاه کردید و دیدید فلان کس گفته این کار رو بکنید، دارای شوکت و هیمنه و شخصیت و فلان، دیگه به شخصیتش نگاه نمیکنید، فقط نگاهش میکنید. دیگه در اون موقع اگر دیدید جو و جریانات به یه سمتی غلبه کرد و همه از یک مسئله صحبت میکنن، همه مردم رو دارن به یک طرف دارن دعوت میکنن، همه دارن چه میکنن، فقط شما باید میسید نگاه میکنید، اینو به کار میندازید، نه اینو، اینو به کار میندازید. اون زمان زمانی است که دیگه میشه گفت که داره کم کم داره آمادگی پیدا میشه، اون زمانی که انسانها و افراد از تقلید کورکورانه خارج میشن، از اینکه فلان آقا گفت خارج میشن، از اینکه فلان آقا گفت. خب مگه میشه فرض کنید که خب این آقا فلانی همچه حرفی بزنه؟ خب بله، یه وقت ما در درس شفا بودیم، از آقایان اینها درس شفا میخوندیم، در اون موقع خب بعضی ها مطرح بودن، چه بودن، یه صحبتی شد، یکی از این طلبه هایی که خیلی طرفدار بعضی ها اینها بودن ها گفتش که این حرفی که شما میذارین مخالف با حرف آقاست. گفتم حرف اون آقا مخالف با حرف بنده است. نداره مگر آقا حرفش وحی منزله؟ ناخیر، شما دلیل بیار حرف رد کن، منطقی رد کن، حرف شما با حرف اون مخالفه، این میشه چی؟ میشه تا وقتی ما تو این شعاریم امام زمان ظهور نمی کنن، 100,000 سال دیگر هم بگذرد ظهور نمی کنن. تا وقتی صحبت فقط اینه که حرف شما مخالف حرف آقاست، امام زمان میگه جای من نیست. تا وقتی صحبت در اینه که این مطلب شما با فلان مطلب در تعارضه، امام زمان میگه من نمیام. تا وقتی ما فقط به محاسن و امامه نگاه میکنیم، امام زمان جاش نیست. تا وقتی که ما به شخصیت ها و شؤون افراد نگاه میکنیم، امام زمان پا نمیگذارد. تا وقتی که ما بدون این که خودمان بفهمیم و سرنوشت خودمون را بر طبق مبانی معصومین علیهم السلام تطبیق ندیم، گرچه تمام دنیا بیان بگن این کارو بکن، امام زمان در غیبت میماند و ظهور نخواهد کرد. وقتی که شروع کردیم به حرکت و اینو به کار انداختیم، و دیگه هر خوابی رو که برامون نقل کردن گوش ندادیم، هر مکاشفه‌ای که برامون گفتن توجه نکردیم، هر کی آمد هر چرا گفت نگاه نکردیم، نگاه به موازین کردیم. آیا موازین در اینجا هست یا نیست؟ موازین چیه؟ صدقه. کسی که صادق است میتوان به او اعتماد کرد. ولی اگر بنده از یک نفر از خود او دروغ شنیدم، آیا دیگر میتوانم به او اعتماد کنم؟ نه. حالا اگر اعتماد نکردم بلنشم دنبالش برم، امام زمان نمیاد. این میشه چی؟ احساسات. این میشه چی؟ پا روی حق گذاشت. این میشه پا روی عدل گذاشتن. این میشه پا روی عقل گذاشتن. این میشه پا روی مکتب گذاشتن. امام زمان برای کی بیاد؟ او میگه من میخوام بیام عدل انجام بدم. تو مگه کوری؟ مگه خدا اون عقل رو بهت نداده؟ مگه این معیار در دستت نیست؟ ها مگه کوری؟ من نمیگم حالا اون چرا که پیغمبر رو من درک میکنم تو درک بکن، که 100,000 سالم بهش نخواهی رسید و کسی هم از تو توقع نداره و خدا هم از تو نمیخواد، ولی به همون مقداری که خدا بهت داده عمل کردی؟ اینو من فقط از تو میخوام. کار مهمی از تو نخواستم، خیلی زیاد از تو نخواستم. به اونی که خدا بهت داده، به اون عقلی که خدا بهت داده، به اون معیارهایی که خدا بهت داده، به اون رسید. اگر اشتباه کردی اشکال نداره، من اشتباه رو میبخشم. اشتباه مثلا این، ما جایز الخطا هستیم و اشتباه میکنیم، خدا ما رو جایز الخطا خلق کرده، هیچ مسئله ای نیست. ولی اون راه را رفتی و اشتباه کردی یا اون راه را نرفتی؟ اگه نرفتی چرا توقع ظهور از من داری؟ چرا؟ بنده تشریف نمیارم. هی حالا جشن بگیر، هی سمینار تشکیل بده، هی از این طرف و اون طرف و دنیام دعوت بکن، ولی راه فوتوکوپی و زیراکس شده رو برو. فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. چراغونی بکن، هی شعر بساز، نمیدونم منبر برو، مردم رو دعوت بکن. به چی دعوت بکن؟ به مسیری دعوت میکنی که خودت توی اون مسیر نیستی. چه دعوتیه؟ به راهی دعوت میکنی که خودت پا نمیگذاری. این چه دعوتیه؟ این چه دعوتیه؟ درست؟ این معنا معنایی است که در زمان ظهور حضرت تحقق پیدا میکنه. البته آثار این تغییرها مشاهده میشه. این هست، نمیشه همچین هم ناامید بود. یک تکونهایی داره انجام میشه، یک حرکتهایی، همچین بفهمی نفهمی، یک جریاناتی، یک تحولاتی، مخصوصا در طیف جوان، مخصوصا در طیف جوان که هنوز آلوده به دنیا نیست، هنوز آلوده به هوا و هوس ها خیلی نیست، هنوز آلوده به شهوات نیست، هنوز آلوده به کسرات نیست، هنوز آلوده به این تعلقات، ای وای از این تعلقات، هنوز آلوده نیست، هنوز بر اساس فطرت خودش داره حرکت میکنه، هنوز سخنان حق در نفس او بیشتر میتونه قرار بگیره تا اون کسی که 50 سال از سنش گذشته، 60 سال گذشته، نمیدونم، این ملاحظه رو میکنه، اون ملاحظه رو میکنه، هوای اینو میخواد داشته باشه. اونها دیرتر میتوانند به این مکتب برسن، ولی جوانها نه. جوانها قدر خودتونو بدونید. هنوز خلاصه مثل ما قلبتون این به این کسرات گرفتار نشده، هنوز در پیگیری حق و تلقی حق ملاحظات و اینها رو ندارید. وقتی که ما میبینیم بعضی از مسائل و جریانات و فلان یه قدری خوشحال میشیم، ها داره یه حرکتی میاد، جوانها دارن کم کم از اون حالت تقلید کورکورانه به اینکه هر کی هر چی گفت چشم، هر کی داره کم کم یه آثاری، ولی هنوز مونده ها، هنوز کار داری، داره یک تغییراتی داره پیدا میشه و انشالله این بشارت خواهد بود که این رشد کند و همه اینها از عنایت خود حضرت است و از کرامت خود حضرت است که این جریان رو داره به وجود میاره و این نکته ایست که باید پیگیری بشه. پیامبر اکرم فرمودن با استل اتم و مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که مکارم اخلاق را تمام کنم و به کمال برسانم. ولی آیا پیغمبر توانستن به این مسئله برسن؟ نه. اگر مکارم اخلاق را تمام کردن، چرا پس بعد از او فقط چند نفر دنبال امیرالمومنین آمدن؟ پس هنوز کار داره. این مهم و این رسالت به دست فرزندشون امام زمان عجل الله تعالی فرجه انجام خواهد شد، البته بعد از گذشت زمانی. امیرالمومنین علیه السلام طبق روایت امام رضا علیه السلام که حسین ابن خانه نقل میکنه و علی ابن ابراهیم این روایت رو نقل میکند، حضرت فرمودند امیرالمومنین علیه السلام یک روز خطاب کردند به امام حسین و فرمودند یا حسین، اتاس او من ولدک هوال قائم بالحق، نهمین فرزند تو همان کسی است که حق را می آید و آشکار می کند، حق را در هر زمینه ای می آید و آشکار می کند، حق را در مسائل اجتماعی میاد و آشکار می کنه، حق را در مسائل شخصی، در مسائل خانوادگی. در خانواده شوهر باید چطور با زن و بچه رفتار کنه، زن چطور باید با شوهر و بچه ها رفتار کنه، انسان باید با رفیقش چطور عمل کنه، با غریبه چطور عمل کنه، حاکم باید چطور باشه، استاندارا باید چی باشن. اون شخصی را که قابلیت دارد او را می آورد، هو القائم بالحق، یعنی این حق را این میاره. وقتی او را آورد دیگه انسان میدونه این حرفش حرفه، این دیگه تمامه، این دیگه قاطی نیست، این به خاطر قوم و خویشی نیامده، این به خاطر ملاحظات یک سال دیگه و فردا نیامده، این به خاطر جلوگیری از بعضی از مسائل نیامده، حق را می آورد، ملاحظه دیگر تو کارش نیست، به خاطر این و به خاطر اون دیگه تو کارش نیست، این میشه قائم به حق. الان اینجوره. و المظهر للدین، دین را میاد ظاهر میکند، اون دینی که جدش دارد اون دین را میاد ظاهر میکند، اون دینی که در او آشنا و غریبه نمیشناسد، اون دینی که فقط در اطاعت از اون دین انسان به اون مرتبه از تجرد و تکامل میرسد، نه اینکه انسان بیاید یک راهی را برود، یک حکمی را بشنود، از یک موردی پیگیری کند و تقلید کند، بعد از 10 سال بفهمه عجب این حکم اشتباه بوده، اونجا دیگه این حرفا نیست. حضرت میگن در فلان مورد حکم این است تمامه، در اونجا مسئله این است تمامه، در اونجا قد والمظهر للدین والقائم بالعدل، عدل را میاد. خب امام حسین علیه السلام تعجب میکنن، میفهمند الذالک کان، الذالک این انجام میشه یه همچین چیزی، یک همچنین قضیه انجام میشه، مثلا حضرت در اون زمان زمان پیغمبر رو با اون ید و بیضا رو دید و زمان امیرالمومنین و فلان و اصلا خب با این مردم و با این موقعیت ازالک کان این اینطوره. حضرت فرمودن که والذی بعث محمدن به نبوه اللهم صل على محمد و اصطفاه علی جمیع البریه قسم به اون کسی که پیغمبر را به نبوت برگزید و او را بر همه خلائق برتری بخشید، این مسئله خواهد بود ولیکن بعد غیبت و حیره، بعد از این که مردم دچار غیبت شدند، امام خودشون رو پیدا نمی کنن و به این واسطه دچار حیرت میشن. هر جا سر دوراهی چه کنم، این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، این عملو انجام بدم یا اون عملو انجام بدم، به این رأی بدم یا به اون رأی بدم، این کارو، دچار حیرت شدن. این میگه بیا، اون میگه بیا، این میگه بیا به طرف من، اون میگه بیا به طرف من، همه هم میگن بیا به، هیچ کس نمیگه برو به طرف اون. دیدید تو این تا حالا دیدید یک بار فقط دیدید که اینهایی که انتخاب میشن بگن که آقا شما به فلانی بهتر از ماست، بریم به اون، همه میگن بیا اینجا. اگر دیدید دعوتش کنید منزل ما، ما باش کار داریم. یک کلمه تا به حال شنیدید از این همه مسائل، از این همه افراد، از این همه ها که وقتی که صحبت میکنم آ فلانی از ما اسلحه ها، گرچه ما اومدیم حالا خودمون رو چیز کردیم ولی فلانی اسلحه، مردم بریم پیشو، ما که نشنیم، البته ما هیچی نمیشنویم، حالا شما شاید اطلاعات، یعنی بیام چی بشنویم، همه تکراری ها رو دیگه شنیدن نداره. خودم یه کتابو که آدم 10 دفعه نمیخونه، روزنامه رو 1 دفعه میخونه میذاری. ها شنیدید نه؟ کدام یک از این افرادی که تا به حال این مربوط به این مردم رو دعوت میکنن، نمیدونم عمل به این رساله جایز است، کسی که به این عمل کند بیان توش بنویسن فلان کس از ما اعلم، مردم برید پیش اون از اون تقلید کنید، یک مورد تا به حال دیدیم؟ درست. ولیکن بعد غیبت و حیره، بعد از سردرگمی، بعد از چه کنم چه کنم ها که برای همین پیش میاد، بعد حضرت میفرمایند که غیر از عده‌ای که اینها افرادی هستند که خداوند میثاق اونها را بر ولایت ما گرفته و با روح یقین اینها مباشرند، الذین اخذ الله میثاقهم به ولایتنا و باشر و روح الیقین و ایدهم به روح من، اینها با روح یقین همراه هستند، اون روح یقین که همون جنبه ملکوتی افاضه پروردگار است بر نفوس، که در مواقع حیرت میاد و راه را به انسان می نمایاند، اون روح یقینه، و باشر و روح الیقین و استلان و مستوره المطرفون که امیر المومین علیه السلام راجعونها می فرماین مربوط به اینهاست. دیدید گاهی از اوقات شده در یک مسئله گیر کردیم بر سر دوراهی این کار رو بکنیم، یه دفعه میل ما میره به یک طرف بدون هیچ دلیلی و بعد میبینیم عجب این درست بوده، این روح یقینه. اون وقت کی این روح یقین همراهش هست؟ وقتی که خودش را تسلیم حق کنه. وقتی انسان خود را تسلیم حق کرد، این روح یقین میاد و اون را بهش اطمینان میده، این کارو بکن، این رو انتخاب کن، اونو انتخاب نکن، یا هیچ کدوم انتخاب نکن. این روح یقین میاد و به او راه را نشون میده. شرطش این است که تسلیم باشی، نه اینکه همراه باشی. اگر یاد شریف رفقا باشه، در جلد دوم اسرا در اونجا من یه قضیه نقل کردم که مرحوم آقا در فلان مجلس به یک شخص بزرگ چه گفتند. در اونجا نگفتند اگر شما به جای ایشان بودید چه می کردید، و من شنیدم در کنار ایشون گفتن اگر من به جای ایشون بودم کار ایشان را انجام نمی دادم، جور دیگری انجام می دادم. اونجا نوشته درست شد. این برای چی گفتن؟ من حواست باشه، تو که الان یک همچین اعتقادی داری دیگر آیا می توانی به همه چیز اعتماد کنی؟ خودت داری میگی که من این کار نمی کردم. خب آیا فقط همین قضیه است یا قضایای دیگر هم ممکنه باشه دیگه؟ وقتی یه شخصی در یه جا اشتباه کنه، ممکنه در دو جا اشتباه کنه، ممکنه در سه جا اشتباه کنه، ممکنه در چهار جا اشتباه کنه، نه اینکه فقط منحصره. حواست باشه، بدان تو عالمی، تو بزرگی، تو دارای فهمی، تو دارای ادراکی، تو دیگه مقلد نیستی، تو باید کارها و اصولت را از روی مبانی باید بگیری. این مبانی به چی میگه؟ و با شر و روح الیقین. ولی ما میدیدیم نه دیگه، خلاصه بالاخره دیگه همه گرفتاریم دیگه، بالاخره همه گرفتار هستیم و کم و زیاد میکنیم. حالا اینجا اب نداره، حالا اونجا اب نداره، کم و زیاد میکنه. اونم میاد حرفشو میزنه، وقتی میبینه شما داری در بعضی جا چشمتو میبندی، اونم چششو میبنده. خب خیلی خب، ما چشمونو بستیم، برو ببینیم دیگه کجا میری. ولی اگر چشم رو که خدا داده باز کنی، نبندی، خدا مسائل رو به تو نشون میده. اون چرایی که باید عبرت بگیری بهت نشون میده، اون چرایی که باید نسبت بهش حساسیت داشته باشی بهت نشون میده. اما اگر نه، ایشالله بخوای با ایشالله ایشالله رد کنی، خدا میگه ایشالله ایشالله، برو ببینیم حالا ببینیم چی میشه، برو دیگه ایشالله ایشالله. اینطوره. ولیکن بعد غیبت، بعد از این حیرت، حضرت ظهور خواهد کرد و این افراد در اون زمان ثابت قدم هستند، افرادی که با روح یقین اینها مباشرت میکنند. خب خیلی وقت گذشت و عرض کنم که ما هم که دیگه بنا گذاشتیم بر این که روزهایی که دیگه مراسمی هست و امام گذاری و اینها دیگه دو صحبت نشه، چون دیگه اعتراض و سر و صداهای همه در آمده بود، هم مخصوصا مخدرات که میگن بابا ما خسته شدیم. بعضشون هم میگن اگرم صحبت میکنی اول نگو نیم ساعت، که ما پی نیم ساعت رو بمالیم بعد دو ساعت خلاصه صحبت رو اینا بکنیم. لذا دیگه گفتیم جمع بین هر دو بکنیم و به همین قسمت اول تصدیق بدیم، تا انشالله که خداوند ما را موفق کند بر این. عرض کنم حضورتون که این مطالب، رسیدن به اینها واقعا زمانه، زمانه عجیبی است. اون زمانه ای که حضرت میفهمند میفرمایند زمانه ای که فرزندم مهدی ظهور میکند، جریاناتی پیش خواهد آمد و اوضاع به شکلی خواهد شد که من امام صادق تمنا می کنم که اون زمان را درک کنم و به اون فرزندم کمک کنم. امام صادق می فرماید حالا با عبارت لأخدمه، من کمکش کنم چه پیش خواهد آمد. چه تصوری دیگر ما از دین خواهیم داشت؟ چه تصوری دیگر از حکومت خواهیم داشت؟ چه تصوری دیگر از افراد خواهیم داشت؟ چه تصوری از روابط خواهیم داشت؟ چه تصوری از ارتباطات همسایه با همسایه، ارتباطات اجتماعی مهیا بودن و زمینه داشتن برای حرکت به سوی خدا و تعالی روح، اینها چه قضایایی خواهد آمد که امام صادق علیه السلام میفرماید ای کاش من اون زمان را درک میکردم و اگر بودم او را کمک میکردم برای یک همچنین قضیه‌ای، برای یک همچنین مسائلی که هست. امروز که روز امام گذاری این عزیزان هست و روز تاج گذاری در واقع به تیجان ملائکه، امام تیجان ملائکه، امامت و تیجان ملائکه، این روز باید به عنوان نقطه عطف اینها در زندگی خودشون به حساب بیارن. خب تا حالا درس میخوندن، درس اسلامی، علوم اسلامی، از اون اول نیت خالص برای رسیدن به اون چه که مورد رضای پروردگار است، نه رضای نفس و هواهای نفس. از اول خب همینطور بوده، یک طلبه وقتی که میخواد شروع کنه باید بداند که پاسخگو به دو نفر باید باشه، یکی به امام صادق و یکی به فرزندش امام زاده. ما باید فقط به اینها پاسخگو باشیم، پاسخگو به معصومین و سلام. اگر با این نیت حرکت کردیم، هم این دروس در قلب ما جا میگیرد و خود ما را بصیرت میده، اون راه و روشی را که مورد نظر امام علیه السلام هست به ما یاد میده. این درس هایی را که هست، این علومی را که هست، همه اینها رو میخونن. پس چرا این اختلاف مسیرها پیش میاد؟ این مال چیه؟ این کتاب و اونم خونده، پس چرا اون جوری دیگه میفهمه؟ چرا اون راه دیگری رو اختیار میکند؟ چرا اون حکم دیگری را میدهد؟ این کتاب رو که همه میخونن، این دروس رو که همه میخونن، این به خاطر چیه؟ این به خاطر این است که صرف این دروس کفایت نمیکند، باید برای رسیدن به این محتویات، برای رسیدن به این مضامین، برای رسیدن به این، دل را باید صاف کرد. باید دید به کی باید پاسخگو باشیم، به کی باید جواب بدیم، کی از ما سوال میکنه. افراد عادی سوال میکنن، این آکنو هشتشون گروه هشتادشونه، اینها کجا؟ در روز قیامت کی جلوی ما رو میگیره؟ مردم عادی میان جلوی ما رو میگیرن یا امام صادق میاد جلوی ما رو میگیره؟ اینو ما باید بفهمیم. برای سؤال امام صادق چه جوابی تهیه کردیم؟ ما اهل علم که داریم به مردم میگیم این کارو بکنید، اون کارو بکنید، امروز میگیم این کارو بکنید، فردا یه هفته نگذشته از حرفمون برمیگردیم میگیم این کارو بکنید، برای پاسخ به امام صادق چه جوابی تهیه کردیم؟ چون سوال و جواب حتمی است، شکی در این قضیه نیست. برای سوال از امام زمان در روز قیامت چه جوابی ما تهیه کردیم؟ میتونیم جواب بدیم یا نه؟ اونجا دیگر قضایا فرق خواهد کرد. پس بنابراین افرادی که در امروز ملبس به لباس روحانیت و لباس رسول خدا میشن، باید بدانند که مخاطب ما در امروز امام زمان است، سائل اوست و ما باید برای سوال‌های او جواب تهیه کنیم. کسی هم نمیتونه او رو گول بزنه، کسی هم نمیتونه او رو فریب بده. فقط و فقط یک نفر در این زمان اون حسابرس است و اون سائل است و اون از ما نسبت به کارهامون، چه کارهای شخصی و چه مسائلی را که با مردم داریم، که اون دومی خیلی مهمتر و حساستر و خطرناکتره، نسبت به اون اموری که با مردم داریم، آیا امام زمان را در نظر گرفتیم یا مسائل دیگری را در نظر گرفتیم؟ وای بر ما، وای بر ما و وای بر که بخواهیم امام زمان خودمون رو دستاویز قرار بدیم برای مصالح دنیوی خود. امام عصمت خدا و ناموس خداست. با ناموس خدا شوخی نکن که خدا باهات در میفته. هر کاری میخوایم بکنیم کاری به امام زمان نداشته باشی، از اون مایه نذاری، سراغ اون نری، نه خلاف خودمون بکنی، نیایم پای او رو بکشیم وسط. توجه کردی؟ نیایم. امام ناموس پروردگاره، ناموس عالم وجوده. عصمت خدا را به بازی نگیر، این دم شیر است، به بازی نگیر. لذا راه خودمون مشخصه، راه ما پیروی از امام علیه السلام، در عین اعتراف به قصور و در عین اعتراف به خطا و در عین اعتراف به زلات و لغزش ها که لازمه بشری است. اما هدف باید پاگذاشتن جای این مکتب باشه و به حرف این و اون هم دیگه توجه نکنیم، به خردگیری ها. این خردگیری ها همیشه بوده، این طعنه ها و مسائل همیشه بوده، این قضایا همیشه بوده، این توجیهات همیشه بوده، این تأویل ها همیشه بوده. اما ملائکه که اینجا هستن، اون دفعه گفتم ملائکه ای که اینجا هستن یمینی اثاری که دیگه نمیتونیم گول بزنیم، اونا رو که نمیتونیم، اونا قشنگ می نویسن، چنان دقیق می نویسن. این حرفی که زدی برخواسته از چی بود؟ برخواسته از چی بود؟ حواست جمع باشه. حواسمون رو باید جمع کنیم، نیتمون رو باید خالص کنیم و بدانیم که از امروز که ملبس به لباس رسول الله شدیم و این موقعیت ممتاز را و این توفیق عظیم را که خداوند نصیب کرده، اولا باید شاکر باشیم، سجده شکر به جا بیاوریم و بعد باید مواظب باشیم که بر طبق مقتضیات این لباس دیگه باید بیشتر توجه کنیم، در کارهامون، در صحبتهامون، در رفتارمون، در مطالعاتمون، در تمام زمینه‌های مختلف به نحوی حرکت کنیم که هر وقت موقع شب امام صادق علیه السلام اگر در مراقبه نداریم باید محاسبه کرد، انسان باید صبح تا شب کارهاشو بزن، امام صادق شب موقع خواب بیاد امروز را طبق برنامه بودی یا نبودی، باید جواب بدیم بله یا بودم، به توفیق خدا یا نبودم، استغفار میکنیم و برای فردا تصمیم بگیرم. هر شب باید امام صادق را سائل از خودمون بدانیم، هر شب باید امام زمان علیه السلام را باید سائل بدانیم و به اون حضرت پاسخ بدیم و بعد به خواب بریم. چرا؟ چون فقط اونه. این دنیا و اون دنیا سر و کارمون فقط با امام زمانمونه و بس، تمام. اون دنیا حکومت دست امام زمان است. اینجا خلاصه عالم عالم بلبشوست در دنیا و کشورها و عجیب. اون دنیا حکومت، حکومت حق، حکومت عدل است و حسابرس هم امام زمان است. اونم میاد و مو رو از ماست میکشه، منتها اونهایی که دنبالن و پیروی هستن خطاهاشون رد میشه. دنبال باش، پیرو باش، نیتت خالص باشه، بخوای قدم بذاری خطاها رو میگذرن. خدایی نکرده نیاییم استکبار نکنیم، تقابل نکنیم، تعارض نکنیم، اینها را نمیگذرن، نگه میدارن. تقابل، تعارض، ایستادن در مقابل اون ایستادن، اینها همه چیست؟ اینها همه راه به بیراه رفتن است. امیدواریم خداوند این توفیق را به ما عنایت کند که همه ما را در راه ولایت اون حضرت و پیروی از مرام و مکتب اون حضرت خداوند توفیق ما را بیشتر کنه، فهم ما را نسبت به اون چه که مورد رضای اون حضرت هست زیاد کنه، توفیق عمل به اون چرا که ما را به اون سمت می کشاند، توفیق عمل ما را بیشتر گرداند. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله و تجعل و نافیها من الدعات الى طاعتک و القادت فی سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. اللهم صل علی